الله الرحمن الرحيم.
بس در اون بود که در زانی محسن علاوه بر رجم جلد هم ثابت هست یا نه، و به عبارت دیگه مجازات زانی محسن مجازات ترکیبی است از جلد و رجم، یا اینکه فقط همون رجم در زانی محسن ثابت هست. پس شد در پاسخ به این سوال چهار قول، چهار احتمال و چهار قول وجود داره که ثبوت عدم ثبوت جلد مطلقا، ثبوت جلد مطلقا، تفصیل بین شیخ و شیخه و غیر اونها، و اینکه در شیخ و شیخه جلدم هست در غیر شیخ و شیخه جلد نیست، و قول چهارم باز تفصیل منتها معکوس به سوم، یعنی در شاب و شاب جلد هست اما در غیر آنها نیست. این چهار قول در پاسخ به این سوال و فهر بود. عرض کردیم که مستند این اقوال روایاتی است که در باب وارد شده و جمع بین اون روایات منشأ پیدایش این اقوال شده. چهار دسته روایت رو در بحث کردیم که مفصل گذشت، گفتیم اون دسته چهارم که شاب و شابه رو بگه هرچند که جلد هست و اونجا بگه جلده، این دسته یک روایت داره که هم ضعیف بود و میره کنار. عمده باقی میمون سه گروه از روایات، روایاتی که مطلق بود که جلد نیست، روایاتی که مطلق بود که جلد هست، و روایاتی که جلد را در شیخ و شیخه اثبات میکرد. این چیزیست که چند دسته روایاتی که روایات شد. بعد عرض کردیم که البته این طایفه ثالثه، اونهایی که شیخ و شیخه را میگه جلد داره، این دو خود اینها با یک اعتبار دیگه به دو بیان و نوع گروه تقسیم میشه. یک روایتی که مفهوم داره و تفصیل داده، یعنی در واقع دو تا قضیه هست، یکی میگه که اگر شیخ و شیخه باشن جلد داره و اگر نباشن جلد نداره. این یک گروه که روایت 11 باب اول بود، و سایر روایات گروه دیگری هستند که اونها لسان یک گزاره بیشتر نداره، یک قضیه بیشتر نیست، اون این که شیخ و شیخه جلد دارن اما نسبت به غیر شیخ و شیخه چیز نفی و سلبی درش وجود نداره. بنابراین طایفه سوم که در مورد شیخ و شیخه میگوید جلد هست، اینا خودشون دو دسته هست، دو دسته فرعی تقسیم میشن. بعضیشون علاوه بر این که شیخ و شیخه را اثبات میکنه، در غیر شیخ و شیخ سلب میکنه جلد را، و طایفه دوم از این طایفه سوم اوناییست که نه، فقط یک قضیه است که چه شیخ و شیخه را اثبات میکنه ولا سلبه ولا نفیه به نسب غیر شیخ و شیخه. این مطالبیست که گفتیم. بعد عرض شد که اگر ما اون روایت 11 رو بپذیریم، جمع بین این روایات خیلی سهل و آسان میشه، یعنی اون گروه نوع اول از گروه سوم اگه بپذیریم. علتش اینه که اون وقت اینجا دیگه نیاز بحث انقلاب نسبت و این مسائل نیست. داستان اینجا بنابر این که روایت 11 رو بپذیریم، مثل اون مثالی میشه که در اکرم العلماء عرض کردم که یک دلیل میگه اکرم العلماء، یک دلیل میگه لا تکرم العلماء، دلیل سوم میاد میگه که در واقع دلیل سوم خودش دو تا قضیه هست، یه اذا کان العالم عادلا فاکرمه، و اذا کان الفاسقا اذا کان العالم فاسقا لا تکرمه. حالا این سامنه خود این در یک روایت آمده باشه یا در دو روایت آمده باشه، اینش فرق نمی کنه، بالاخره ما یه دو تا جمله دیگه داریم که حالا در پایه قضیه شرطیه که مفهوم داره افاده شده، یا اینکه نه در دو روایته. در هر حال در گروه سوم خود در واقع اینجوری است: اذا کان عادلا اکرمه و اذا کان فاسقا لا تکرمه. اینجا هم دقیقا مثل همون بحث بدون کنه که در واقع ما اینجا چهار دلیل داریم، چون مفهوم که میگیم داره یعنی خودش میشه دو دلیل. اون وقت اینجوری میشه: اکرم العلماء، یک. دو، لا تکرم العلماء، سه، اکرم العالم اذا کان عادلا، اکرم العالم العادل. چهارم، لا تکرم العالم الفاسد. اون تا این دوتای آخری رو از یک مفهوم دست بیاریم یا دوتا منطوق باشه، این خیلی مهم نیست. اون وقت اگر چهار قضیه اینجور باشه، جمع همه روحهای اصولی این اتفاق هم جمع اینجا چیه؟ به این است که اکرم العلماء دلیل اول مقید میشه به اون دلیل چهارم، لا تکرم العالم الفاسد. اکرم العلماء مقید میشه به لا تکرم العالم الفاسد. این بعد دلیل دوم، عام دوم که میگفت لا تکرم العلماء، اونم مقید میشه به اون دلیل سوم که میگفت اکرم العالم العادل. این میگفت لا تکرم العلماء، این میگه اکرم العالم العادل. اون وقت هر دو عام ما مخصص دارن. در فرد اول دستگاهی که ما تصویر کردیم چهار دلیل داره، چون دلیل مفهومی خودش دو دلیل میشه: اکرم العلماء، لا تکرم العلماء، اکرم العالم العادل، لا تکرم العالم الفاسد. خیلی سهل در اینجا جمع میشه اون تعارض اکرم العلماء و لا تکرم العلماء به خاطر وجود دو مقید حل میشه. اکرم العلماء اختصاص پیدا میکنه به کدام؟ عالم عادل. لا تکرم العلماء اختصاص پیدا میکنه به عالم فاسد و یرتفع التعارض. این در صورتی است که ما چهار، در واقع چهار گزاره و دلیل داشته باشیم. حالا من تا اون گزاره سوم تو جدا باشه، منطقی باشه یا مفهومی باشه که در حقیقت دو تا میشه. در اینجا هم دقیقاً همین دستگاه چهار گزاره ای و چهار قضیه ای دقیقاً بنابر پذیرش روایت 11 هم اینجا اجرا میشه. ما اگر روایت 11 باب اول رو بپذیریم، روایت عبدالله بن طلحه رو بپذیریم، اونجا اینجوری داشت که به ازا زن الشیخ و العجوز جلدا ثم رجما، ازا داشت و ازا زن النسف من الرجال رجم از شبت که ولم یو جلد. خیلی قشنگ دو تا، مثل اکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق، دو تا قضیه اینجا بود. خیلی مفهومی هم اینجا لازم نیست قبول بکنیم، چون دو تا قضیهش تصریح بشه منطوق اینجا. اون وقت اینجا دقیقا مثل همونجا میشه، مثل اون صورت اولا، صورت اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اکرم العالم العادل لا تکرم العالم الفاسق. اینجا هم چهار تا قضیه پیدا میشه. از شبت که در زنای محسن رجم است ولا جلده، این یک مطلق. در زانی محسن رجم است ولا جلد، این دلیل اول، عام اول. عام دوم چیه؟ این است که در زنای محسن علاوه بر رجم جلد هم هست، اینم عام دوم. عام اول میگه در زنای محسن رجم است فقط ولا جلد مطلقا، شیخ و شیخ و شابون و فرم. دلیل دوم میگه که رجم و جلد است مطلقا در همه خود. این دوتا عام مثل ما اکرم العلماء لا تکرم العلماء. بعد میگه دوتا خاص داریم که تو روایت یاد نمونه. یکی میگه که اگر شیخ و شیخ باشد زانی محسن جلد است و رجم، اگر شیخ و شیخ باشه جلد است و رجم. دلیل چهارم هم که باز تو همین روایت 11 است، اینه که میگه اگر غیر شیخ و شیخه باشه و غیر شیخ و شیخه باشه جلد است رجم است ولا جلده. چهار تا دلیل شد. اینجا خیلی تعارض راحت حل میشه، برای اینکه اون عام اول که میگفت که رجم است، در همه صور میگفت رجم است و بله رجم است و جلدم هست، اون مقید میشه به اونی که در غیب دلیل آخری، اون دلیلی که میگفت که اگر غیر شیخ باشه هر شد که لا جلده، پس این مطلقا گفت که جلد است و رج مقید میشه به جلد است و رج مقید میشه به شیخ و شیخه، یعنی غیر شیخ و شیخه از اون میره بیرون، غیر شیخ و شیخه از اون میره بیرون. عام دوم هم که میگفت که فقط رجم جلد نیست، اونم مقید میشه به اون دلیل سومی که میگفت که اگر شیخ و شیخه باشه جلدم هست، شیخ و شیخه از اون مطلق میره بیرون. خب با این دو دلیل سه و چهار که خاص بودن، هر کدوم از اینها یکی از اون عامای مقابل خودش را، چون مقید با لسانش با مطلق نفی و اثباتی باشه، نمیتونه هر دو اثباتی باشه، هر یک از این دو خاص عام مقابل خودش را تخصیص میزنه. قاعده اینه، هر یک از این دو خاص عام مقابل خودش را تخصیص میزنه، نتیجه میشه که دو تا عام دیگه بی‌تعارض شد. اونی که گفت که هم جلده هم رجمه، یعنی کجا؟ شیخ و شیخه. اونی که گفت که لا فقط جلده رجمه و جلد نیست، یعنی غیر شیخ و شیخه. تعارض اون دو تا عام برطرف میشه، خیلی شست و رفته و منقح و روشن. اینجا مفهوم نیست دیگه، در واقع عرض کردم چیزی بالاتر از مفهوم منطوق روایته که شیخ و شیخه را با غیر شیخ و شیخه صریح عبارت آمده، نه اینکه فقط بگه اذا کان عادلا فاکرم. و وقتی صریح دو تا مقید بیاد، ما با دو تا عام که بسنجیم، هر کدوم این نسبتی دارن که نسبتشون اعمال میشه و رفع تعارض میشه و مشکل حل میشه. این در صورتی است که روایت 11. اما اگر روایت 11 بذاریم کنار، اون وقت ادله ما و گزاره ها و قضایای ما دیگه 4 تا نیست، 3 تا هست دیگه. 4 تا نیست چون مفهوم و دو جمله ای، دو تا مخصص ما نداشتیم، دو تا غیب و مقید ما نداریم دیگه. اگر روایت 11 بذاریم کنار، روایات دیگر رو که شما ببینید از صورت که فقط میگه مثلا روایت اون میگه به شیخ و شیخه جلد و معتن و رجم، اصلا مفهوم نداره، کار به غیر شیخ و شیخه نداره، فقط اثبات یه چیزی که نفی معدا نمیکنه. خب از این جهت اگر روایت 11 رو بذاریم کنار، اون وقت قصه ما اینجا میشه قصه هر شبت که سه دلیل که جای بحث انقلاب نسبته. اگر بخوایم مثال اکرم العلماء بزنیم، اون وقت داستان ما اینجا اینجوری میشه که یک اکرم العلماء داریم، یک این دستگاه دوم بر فرض ایست که روایت 11 رو نپذیریم. اون وقت مثال مانعنفی اینجوری میشه که گفته اکرم العلماء، این دلیل اول. دلیل دوم گفته لا تکرم العلماء. دلیل سوم میگه اکرم العالم العادل. همین اندازه، یه چیزی بیش از این نداره. اکرم العالم العادل یک مقید اینجا بیشتر داره، اکرم العلماء لا تکرم العلماء، و دلیل سوم میگه اکرم العالم العاده. اینجا اون وقت دقیقا همین سالت میشه. دلیل اول گفته که مطلقا میگه جلد و رجم، این دلیل هم. دلیل دوم میگه مطلقا رجمان و لا جلده. دلیل سوم میگه که فی شیخه و شیخه جلدون و رجم، شیخ و شیخه جلدون و رجم، اما نسبت به غیر شیخ و شیخه چی؟ تاکت دیگه، یکی مقید بشن داره. اینجاست که عرض کردیم که بحث انقلاب نسبت اینجا جاش خرد، اینجا جایی بحث انقلاب نسبت از همون مباحث، از یکی از دقیق ترین مباحث اصولی که تأثیرات فراوانی در عرصه فقه و جمع روایات داره، بحث انقلاب نسبت داره. که حالا بحث انقلاب نسبت هم اگر بخواید جاشو ببینید تو همون تعادل و تراجیه دیگه، معمولا در مصباح الاصول در رسائل بوده، در کفایه بوده، در همه کتب مطرح هست که خیلی مفصل و مفصول، و روم شهیدسر در همون بحثون فل اصولشون دارن و امام آقایی دیگران همه دارن بحث دامنه داریست. و ارشمت که تطبیق هم خود بحث به لحاظ فنی و اصولی بحث بسیار دقیقیه و از اون دشوارتر و دقیقترش این تطبیقاتشه در روایات که باید خیلی بهش توجه داشت و شد در 15 صورت هم میشه این فروز صور انقلاب نسبت تا حالا اون صورشون رو ما نمیخوام بحث بکنم، اون بحث اصولی است در جای خودشون. اینجا تطبیق انقلاب نسبت همونطور که جلسه قبل عرض کردم به این شکله که عرض شود که اصلا بحث انقلاب نسبت در باب در اصول این بحثه که آیا ادله را در عرض هم با هم میسنجیم یا اینکه جمع روایات و سنجش روایات در اونجایی که راه داشته باشه طولی میشه، یعنی میام یک دسته رو با یکی میسنجیم بعد اینا رو یکیش میکنیم مجموعاً میام با اون دیگری میسنجیم اینجوریه، یا اینکه نه استشار دلیل اونا رو همش رو در آن واحد باید با هم سنجیم. همه اون بحث اصولی در اینه که جمع بین سه یا چهار طایفه، دو سه یا چهار طایفه روایات، بین سه یا چهار طایفه روایات انقلاب نسبت اونجا است که حداقل از دو تا بیشتر بشه دیگه. اون جمع بین سه یا بیش از سه طایفه از روایات، جمع بین دلالاتشون عرضیست در آن واحد اینا باید با هم دیده بشه، این میشه عدم انقلاب نسبت. عدم انقلاب نسبت یعنی اینا رو باید در عرض هم و دفعتا و آن واحد با هم بسنجیم و ببینیم نتیجه چی میشه. یا اینکه نه، این در مواردی حداقل جمع بین سه یا چهار تا روایات به صورت طولی و ترتبی و درجه‌ای انجام میشه، یعنی اول میام این را با اون میسنجیم بعد با هم یه مدلولی پیدا میکنن با دیگری میسنجیم، این میشه یا نه. این بحثی است که اونجا اومده. خب هم کسانی مطلقا قائل به انقلاب نسبتن، هم کسانی مطلقا قائل به عدم انقلاب نسبتن و خیلی ها در قائل به تفصیل هم. فروضش هم عرض کردم که همون مثال اصول یا مسائل فقهی اینا رو که ببینید 5 تا فرض اونا مثلا ذکر کردن، ولی همینجور که اومده جلو در کلمات اصولی این متأخر برام نایونی و بعد بیاد در دوره معاصر اونها این فروض شد به 15 تا فرض و صورت برسه. حالا یکی از صورش همین است که اینجا داریم عرض می‌کنیم که دو عام داریم که نسبتشون تباینه و تعارضه، اکرم العلماء لا تکرم العلماء، یک خاص و مخصص داریم. اون وقت اینجا دو قول انقلاب نسبت و عدم انقلاب نسبت به این شکل خودشون نشون میده. اگر ما قائل به انقلاب نسبت باشیم اینجوری است که اکرم العلماء لا تکرم العلماء، این اکرم العالم العادل اول میام اینو قید میزنیم اکرم العلماء و لا تکرم العلماء اینا تعارض تباین دارن، یکی میگه اکرم العلماء یکی میگه لا تکرم العلماء، که اگر دلیل سوم نبود ما میگفتیم چی؟ میگفتیم تعارضا تصافتا. اما این بنابر انقلاب نسبت میگه این دلیل سومی که دلیل سوم رو باید اول با اونی که رابطه با او داره بسنجیم، اکرم العالم العادل با اکرم العلماء که تعارضی نداره چون اسم مثبتینن، مثبتین تعارض نداره، اکرم العلماء با لا تکرم العلماء این مثبت و نافی هستن مطابق نقص مطلقه دیگه. اون گفته لا تکرم العلماء، این میگه عالم عادل را اکرام بکن، این میشه مقیده. پس اول ما میگیم این خاص دلیل سوم رو مقیده برای اون دلیل دوم و عام دوم قرار میدیم، میگیم مقید که قرار دادیم لسان عام دوم با مقیدش میشه یک دلیل، میشه لا تکرم العلماء غیر العدول، لا تکرم العلماء الفساق مثلا اینجوری میشه دیگه. یعنی لا تکرم العلماء دیگه لا تکرم العلماء نیست، لا تکرم العلماء الفساق میشه، چون غیر بشتر گفت عادل رو برد بیرون اختصاص بده میکنه فاسق. وقتی که این لا تکرم العلماء شد لا تکرم العلماء الفساق، اون وقت نسبت این لا تکرم العلماء الفساق با اکرم العلماء میشه چی؟ میشه نقص مطلق. این میگه قید میزنه گفت همه علما را اکرام بکنه، میگه عالم فاسد را اکرام بکنه. در وهله اول بین اکرم العلماء و لا تکرم العلماء چی بود؟ تباین و تعارض. اما در دو مرحله ما اینجا حرکت میکنیم، در مرحله اول نمیایم بگیم این دو تا با هم تعارض داره، میگیم که این دومی با این سومی مطلقه. اکرم العلماء العدول میاد مقید لا تکرم العلماء میشه. اون وقت لا تکرم العلماء میشه یعنی چی؟ میشه لا تکرم العلماء الفساد. بعد از اینکه این دو عام دوم قید پذیرفت، خودش میشه خاص نسبت به اون یکی و میشه مقید اون. پس اول سومی رو مقید اون عام دوم قرار میدیم و پس از تقیدش میشه مقید خود اون، میشه مقید عام اول. اون وقت نتیجه هم این میشه که همون نتیجه‌ای که در اون صورت اولا که چهار دلیل میگرفتیم، همون نتیجه اینجا پیدا میشه. یعنی میشه که عالم عادل رو باید اکرام کرد و عالم فاسق رو نباید اکرام کرد. حاصل اینجا به اینجا میرسه. اینجا هم وقت اینان همینطور میشه. دلیلی که میگفت که در زانی محسن، هر شبت که در زانی محسن جلد است و رجم، در زانی محسن میگفت جلد است و رجم، این آب آمه دوم میگفت در زانی محسن مطلقا فقط رجم، جلد نیست. دلیل اول میگه جلد هم هست، دلیل آمه دوم میگه جلد نیست. اینا با هم تعارض دارن دیگه. منطور دلیل سوم میاد میگه که شیخ و شیخه چی هست؟ جلد داره، علاوه بر رجم جلد داره. این دلیل سوم با عام اولی که مثبته اینا تعارض ندارن، چون اون میگه مطلقا جلد و رجمه، این میگه در شیخ و شیخه جلد و رجمه، مثبته اینش وقت تعارض ندارن. اما این دلیل سوم نسبت به عام دوم مقیده، برای اینکه اون مطلقا در زانی محسن میگفت که جلدون لا جلده، اما این میگه در شیخ و شیخه جلده. خب این میشه مقید اون عام. پس این ادلهی که میگفت که جلد است جلد نیست، اختصاص بده میکنه به غیر شیخ و شیخه. وقتی که به غیر شیخ و شیخه اختصاص بده کرد، خود این عام دوم که مقید شده است بعد از تقیدش به غیر شیخ و شیخه، میشه خاص نسبت به عام اول. عام اول میگفت همه جا جلده، این میگه که در غیر در غیر شیخ و شیخه جلد نیست. وقت نتیجه هم همون نتیجه میشه که اگر ربات 11 رو میپذیرفتیم، یعنی 4 دلیل میشد، همین میشد، میشد در شیخ و شیخه جلد داشت. اما اگر کسی در این صورت سه دلیلی که عرض کردیم قائل به انقلاب نسبت نباشه، اون وقت چی میشه؟ پس اگر ما قائل به انقلاب نسبت شدیم، در اینجا میگیم که شیخ و شیخه جلد داره و غیر شیخ و شیخه جلد نداره، که احتمالاً مشهورم همین رو میگه. به دلالت استعمالی و تصوری اینا عامه، ولی به دلالت اراده جدیه و دلالت تصدیقی ثانیه به اصطلاح مرحوم شیخ چون دیگه عام نیست، خاصه. اینی که میفرمایید این همین مبنای اون بحث های مهم اصولی است که اینا ما در مرتبه دلالت تصوریه و تصدیقیه و دلالت استعمالی جمع میکنیم، یا جمع میده در مرتبه اراده جدیه. حالا این بحث اجازه بدید واردش نشیم دیگه، بحث فنی جای خودش در اصول داره. خب تا اینجا فهمیدیم که اگر روایت 11 هم قبول بکنیم، میشه مثل همون 4 دلیلی که گفتیم، نتیجهش هم میشه شیخ و شیخه داره، جلد و غیر شیخ و شیخه داره. اگر هم روایت 11 هم نپذیریم و بگیم 3 دلیل ما اینجا داریم، یکی خاص بیشتر نداریم، و قائل به انقلاب نسبت بشیم، باز هم به همون نتیجه میرسیم. اگر روایت اول 11 رو بپذیریم، در نتیجه میرسیم تفصیل دوم. اگر هم روایت 11 رو نپذیریم و بگیم 3 دلیل اینجا ما داریم، بنابر انقلاب نسبت باز هم میرسیم به همون قولی که مشهور گفت، قول سوم. این دو حالتی که تا به حال اینجا آمدیم. و اما اگر همین رو این فرض 3 دلیلی ما گفتیم انقلاب نسبت رو نمیپذیریم، انقلاب نسبت رو نپذیرفتیم، انقلاب نسبت رو نپذیریم، در اونجا اینطوری میشه. حالا البته مثال عرض میکنم، در اینجا در اکرم العلماء و لا تکرم العلماء، اگر گفتیم این اکرم العالم العادل، اینجوری نیست که اول بیاد اون رو قید بزنه بعد اون رو قید بزنه. اینا رو با هم دید و در آن واحد که با هم میبینید، اینا قابل جمع نیست، تعارض داره. توجه کردید؟ اون وقت در واقع در بنابر قول به عدم انقلاب نسبت، اون دوتا عام تعارض میکنن و تساقط میکنن. البته در عالم عادل از شبت که، یعنی اون دوتا عام رو نمیشه بعد از تقیدشون با هم سنجید، توجه کردید بعد از تغییرشون با هم سنجید و قبل از تغییر بود با هم بسنجید تعارض داره تساقط میکنه. البته در عالم عادل اینا با هم تعارض ندارن، توجه کردید در اون اخذ به اکرم العالم العادل میکنه. اون وقت عرض شود که اگر اینطور باشه ما این قائل به عدم انقلاب نسبت باشیم، اون اکرم العلماء و لا تکرم علماء تعارض میکنن و تساقط میکنن. فقط در عالم عادل ما دلیل برای اکرام داریم. بعضی اینطوری میگن که اگر اینطور بگیم اون وقت اینجا اینطوری میشه که در شیخ و شیخه ما دلیل داریم که جلدم هست، اما در اون دوتا عامها تعارض کردن. اون وقت در غیر شیخ و شیخه زانی محسن خب باز به عرصبات که مطلقات یا اصل عمل میکنیم که دیگه دلیلی بر جلد نداریم. ببخشید به مطلقات باز رجوع بکنیم که اون وقت میگه جلد هست، چون اصلی در باب زنا اینه که یک مطلقی داریم که جلد هست. اون وقت ممکنه بگیم که اگر ما قائل به عدم انقلاب نسبت بشیم، بعید نیست که لازمش همون قولی باشه که میگه در همه موارد جلد داره حجمه، بعید نیست این جور چیزی مثلا نتیجه بده. این تفصیل همه مباحثی است که در اینجا مطرحه. به نظر میاد که به احتمال خیلی قوی تر همون قول به انقلاب نسبت درسته، بالا تفصیل و ادله که در جا بشه. اگر قول به انقلاب نسبت درست باشه اون وقت ما در واقع همون هر حالت سوم رو داریم قبول میکنیم، چون روایت 11 رو که ضعیف میدونیم. عدم انقلاب نسبت هم که میشه سه دلیل هم یا انقلاب نسبتی هستیم یا عدم انقلاب نسبت. اگر انقلاب نسبتی باشیم که از هرم همین هست، اون وقت نتیجه میشه همون قول مشهور و به این شکل میشه نتیجه گرفت و جمع‌بندی کرد که در مواردی که عرض شود که زانی محسن شیخ و شیخه باشن علاوه بر رد جلدم هست، ولی در قید شیخ و شیخه رد جلد نیست و فقط رجمه که مشهوران ترمه هم میگن. این تفصیلیست خلاف اونچه که در تحریر آمده، ولی تفصیلیست که مطابق با قول خیلی ها تقریبا مشهوره. بله قضا امیر المومنین که شیخ و شیخه امیر جل رامعه و قضا امیر محسنه از رج بود. بله یعنی اون یجل دامعه و قضال المحسنه از رجم که در واقع میخواد بگه شیخ و شیخه در هر حال جلد ستها رو دارن و در محسن به طور کلی رجمه. اینا کنار هم بذاریم شد مفهومی داشته باشه که در غیر محسن داشته. اگر مفهومی از استنباط بشه و مفادش میشه مفاد 11 هم و همون حالت اولا پیدا میشه که نیازم خیلی به انقلاب نسبت. بله من نفی نمیکنم، بعید شاید این درش داشته باشه، ولی حالا ما چه این رو بپذیریم چه نپذیریم، چون قائل به انقلاب نسبتی نتیجه یکی میشه، اونی که در شیخ و شیخ جلد و رجم و در غیر اون فقط جلده. این بله
پس
اون رای خواهی نیست دوید که گفته رج یک دومی گفته جمع بله نه بود که رج بله بله
چرا؟
اگر روایت رو میدید بعدش میدید که رجمه ولم یجلم بعضی جا داره که ار رج ما و جد یه مطلق یه مطلق هم داره
یک
دوباره بگیدون
در
سر از خود
روایه
یکی رج یه دوباره بگید رج نیست. نه این
که
نیست این حرف فراتو میشه اینجا هم نه دیگه جرد اون خواهد نه میدونم رج که تعارض نیست تعارض ما در جرده. یعنی شما اون جمله رج رو بذارید کنار، از زانی محسن یجلد زانی محسن لا یجلد دقیقا این همونه. منطقه دیگه رجمی در هر دو هست که در اون پیش تعارض نمیست. اون میگه رجم میشه، اون میگه رجم میشه. بعد تعارض در اینه که اون میگه یجلد، اون میگه لا یجلد. و یکی هم میگه از شیخ و شیخه یجلد. این شکل میشه دیگه. در این محدوده. مثال که میزنیم لازم نیست در همه خصوص. بله این روایات یه احکام ترکیبی داره. ولی محط تعارض اونه که میگه جل، اون میگه لم یجلد. و در این سوم هم که میگه از شیخ و شیخ یجلد. این بحث اینجا تمام شد. حالا من خواستم خود نظرتون رو معطوف بذارم، یک کمی هم تکرار کردم، برای به بحث انقلاب نسبت. و حالا این ساده ترین فرض انقلاب نسبت تقریبا از ساده ترین فروض انقلاب نسبت این است که ما اینجا عرض کردیم. فروض دیگر انقلاب نسبت در علم اصول فروض پیچیده تریه که حالا بریم جلو در چند مورد دیگه همین جاها ما باش مواجه هستیم. حتی یکی دو مورد از این مواردی هم که گذشتیم که سابق گفتم انقلاب نسبت داره، خود حالا یه فرصت یه رو باب جدایی براش باز بکنم و انقلاب نسبت رو توضیح بدم. این بار دیگه هم آنگرزگیر هم اشاره کردم به اون بحث انقلاب نسبت، گفتم حالا شاید یک فرصتی و مجالی پیدا بشه در چند مورد دیگه در همین روایات حدود انقلاب نسبت داریم که از بحثای خیلی دقیق و جالبه بحث میکنم. از شاید که این یک فرعی بود که راجع به این که علاوه بر رد جلدم هست یا نیست و نتیجه گرفتیم. فرع دیگه که در مسئله بعدی از شاید که در تحریر مطرح هست، مسئله بعد از این مطرح هست، اینه که اگر از شاید که فرع بعدی اینه که رجم در جایی که دو طرف عرض شود که شرایط تکلیف از بلوغ و عقل و اینها داشته باشند، اونجا رجم ثابته. توجه کردید؟ یعنی اگر عرض شود کسی محسن باشه و زنای او هم با فردی باشه که واجد شرایط تکلیفه، اون رجم میشه. البته طرف مقابل رجم میشه یا جلب میشه تابع اینه که محسن باشه یا نباشه. این در اونجاست که هر دو طرف واجد شرایط تکلیف از بلوغ و عقل و امثال اینها باشد. اما اگر فرض گرفتیم که از شاید که دو طرف فرض گرفتیم که دو طرف واجد شرایط تکلیف نبودند، این خودش صوری داره. حالا ما این صور این رو در جایی که دو طرف از شاید که هر دو واجد شرایط تکلیف یعنی بلوغ و عقل و امثال اینها نباشن، سوال میشه که حکم رجم در اونجا هم ثابته یا ثابت نیست. این خود این فرع صوری داره که ما این صور را مطرح میکنیم و بحث میکنیم. اولین صورت از مواردی که دو طرف یا یکی از دو طرف واجد جمعی شرایط تکلیف نیستن اینه که مرد بالغ عاقل محسنی، مرد بالغ عاقل محسنی که همه شرایط حد و رجم در اون جمع به حسب ظاهر، با عرض شود که دختر غیر بالغی و دختر غیر بالغی عرض شود که ازدواج بکنه، یعنی زنا بکنه. بله دو طرف یا یکی از طرفین چه نباشن، این محل بحثه. اون وقت این فروضی داره. یک فرضش اینه که یک طرف واجد جمیع شرایط مرد بالغ عاقلی است که زنم داره و محسنه، با یک دختری فجور بکنه و زنا بکنه. اینجا اشاد که در اون طرف غیر بالغ و اونها قبلا گفتیم یه حدی برای جاری نیست، اون دختر معلومه حدی برای جاری نیست، اینو قبلا بحث کردیم. اونجا فقط یک تعدیل داره، اون فصلا در شرایط زنا بحث شد. اما سوال اینه که اون مرد بالغ عاقلی که محسنم هست، این رجم برش جاری میشه یا اینکه رجم نیست و همون جلب میشه؟ به عبارت دیگه اینجا سوال این است، در این صورت اولا سوال این است که مطلقاتی که میگه در بازانی محسن حد رجم ثابته اطلاقی داره که این فرض را هم بگیره، یعنی صورتی که مرد بالغ عاقل محسنه، مطابق طرفش زن بالغ عاقل اونها نیست، طرفش یک بچه ایست یا احیانا مثلا مجنونه ایست، آیا اینجا را هم میگیره و مطلقا همین مطلقاتی که خوندیم دیگه که در زانی و زانی محسن رجمه، اینجا هم رو میگیره یا اینکه اینجا رو نمیگیره؟ نه بحث همین این سوال نیست که راضی هم هست آن کنه، اون که عنوان خاصی است که اگر بیاد اون قطع میشه مبدل میشه به چیز دیگه، نه بحث اونجا که به عنفی هم در کار نیست. خب این مورد سوال قرار گرفته و اینجا دو تا قول هم وجود داره، از میان قدمات و متأخرین هم اختلاف وجود داشته و قولی سامنکم قولی میگه که زانی محسن ولو طرفش یک بچه‌ای باشه و صغیره‌ای باشه، از شبات که حد همون حدش رجمه و تفاوتی نداره، مثل بقیه مواد جمع زیاد این قال شد. و قول دیگری همین است که نه اینجا رجم نیست و فقط جلده، همون سخت و شلاقه که اول اصل اولی در باب زانی هست، زانیت و زانی فجلد و کل واحد من ما مرتجه. از شاد که در اینجا اگر ما باشیم و قواعد اولی چی باید بگیم؟ اگر ما باشیم و دلیل خاصی در کار نباشه باید بگیم چی؟ باید بگیم رجم، برای اینکه اون ادلهی که الان در باب اول خوندیم، روایات متعددی که دلالت بر جلد بر رجم میکرد، اون روایات همه اطلاق داره. از زن رجل محسن رجمه، روایت اول، روایت بعدی که از شاید که اما المحسن و المحسن فعلیه من رجمه، خب این روایات اطلاق داره، میگه مرد محسن رجم میشه، حالا سوا این که زنی که طرف مقابلشه اونم محسن باشه یا نباشه و حتیش واجد شرایط تکلیف و حد زنا باشه یا نباشه، طرفش هر چه میخواد باشه، اون خودش حساب خودشو داره، ولی او به دلیل اینکه واجد شرط احسان بود رجم میشه. پس قاعده و عمومات اولیه ما باز قاعده به رجم بشیم بدون تفاوت بین اینکه طرف او بالغ و عاقل باشه یا در کما فیما نحن فی بگیم فرض باشه که صغیره باشه، حد رجم میشه. این علل قاعده اینطوره، با به عمومات و اطلاقات ما باید رجوع بکنیم، با عمومات و اطلاقات اینه. منتها کسانی که قائل به اون قول شدن که نه در اینجا رجم نیست، به روایاتی توسط کردن که اون علل قاعده باید بیاد مقید این عمومات و اطلاقات بشه. حالا ببینیم که قول دوم که میگه اینجا رجم نیست و جلده، این چه دلیلی داره؟ چون قول اول که میگه در اینجا رجمه اون مشکلی نداره، طبق قاعده است، اطلاقات اینه که محسن رجم میشه. اون قولی که میگه نه اینجا رجم نیست و جلد میشه، اون با دلیلی بیاره که اطلاقات رو تغییر بزنه. حالا چند دلیل ذکر شده برای این قول دوم و اینکه در اینجا رجم مبدل به جلد میشه که یک موردش رو میخونیم و بقیهش بعد. این روایت ابی مریم است، اولین دلیل برای اینکه اینجا رجم نیست و جلده، روایت ابی مریمه. این روایت در باب 9 از ابواب حد زناست، جلد 18 کتاب حدود، ابواب حد زنا باب 9، باب 9 صفحه 362. در این باب حدیث دوم به این ترتیب است که و انهو ام کلینی هست ان احمد انا ابن فضال انا ابن بکیر انا ابی مریم، روایت معتبر است، رجالش همه معتبر است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فی آخر ما لقیته، این ابی مریم که روایت هم امام صادق داره و نجیب معتبری هم بوده، میگه در آخرین باری که امام صادق صلوات الله علیه را ملاقات کردم، این آخرین چیزی بوده که از امام نقل کنه، بعد دیگه حالا نمیدونم اگر در خود مدینه بوده علی القاعده از سبب که مثلا نزدیک شهادت حضرت بوده یا اینکه مثلا در
جای دیگه بوده یا اون وقت جایی این شاید تاریخی رجالیش خیلی دقت نکردم. میگه در آخرین باری که در محضر امام صادق صلوات الله و سلام علیه بودن سوال کردن اون بار ان غلام لم یبلغ الحلم وقع على امرأة و فجر بامرأة. این صورتی است که بعد بحث میکنیم، الان کار ما نیست، صورت ما نیست، اینجا به عکس صورت ماست. غلامی که بچه ای که پسری که به بلوغ نرسیده با زن بالغه حجور بکنه، اونجا داره که ای شیئن یصنع بهما، سوال کردم که اینجا چی باشون میکنن. حضرت فرمود یضرب الغلام دون الحد، یضرب الغلام دون الحد. این بچه ای که پسر بچه ای که زنا کرده به دلیل اینکه بلوغ اونها نداره دون الحد زده میشه. این در واقع همون تعذیره که قبلا هم بود. و یقام علی المرأه الحد و بر اون زن حد جاری میشود، یعنی حد کامل بر او اجرا میشه. اون تو حال صورت دوم که با بحث ما ارتباط داره جاریه،
بله بالا
اینو اون وقت هم صحبت کردیم، وقتی می گفتیم که غیر بالغ میشه، در حال اون دخول ممکنه محقق بشه بدون اینکه احتلال میشه باشه، فرضش منتفی نیست. اون وقت هم صحبت کردیم اینجا فرض زنا که دخول محقق بشه بدون اینکه اصلا به حال احتلال و حرفا برسه فرض منتفی نیست. قلتو جاریتون لم تبلغ، حالا قلتو دوم سوال دوم با بحث ما رفت داره، جاریتون لم تبلغ وجدت مع رجل یفجر بها. جاریه‌ای که بالغ نیست، یعنی دختری که بالغ نیست، دیدن با مردی که داره با او زنا میکنه، یعنی بحث ما مرد بالغه بالغی است که داره با او زنا میکنه. قال از شبت که تضرب الجاریه دون الحد، اینجا خب به عکس رو دیگه دختر نابالغه تضرب الجاریه دون الحد، او تعذیر میشه. این در هر دو مورد اون قاعده همین است که سابقا هم گفتیم که وقتی که کسی زنا بکنه یا معصیتی انجام بده و بلوغ نباشه، بالغ نباشه، اون حد برش جاری نیست، حد شرطش بلوغه، بلکه تعذیر میشه. طبق اونچه که حاکم اون رو مصلحت میدونه به لحاظ تعداد و کیفیتش تعذیر میشه. و یقام علی الرجل الحد و بر مرد از شرط که حد جاری می شود. این روایت از شرط که بر مردی که با این دختر غیر بالغش کرده حد جاری می شه. به این روایت تمسک شده برای این که در از شرط که در اینجا رجم نیست بلکه جلده، رجم نیست و بلکه جلده. این علت این تفسیر هم اینه که وقتی که شما در این دو عبارت ببینید که یضرب الغلام دون ال، اگر فقط ما این جمله داشتیم که یقام علی المرأه الحد، این دو احتمال داره، یقام علی المرأه یا علی الرجل الحد، این دو احتمال داره. وقتی میگیم اقامه بر اون میشه، منظور همون شلاق زدنه، یا اینکه نه معنای مطلقی داره، یعنی حد خدا اجرا میشه، اجرای حد خدا یه جای جلده یه جای رجمه. ولی یک باره که معنای این یقامو که میگیم یعنی همون جلد منظوره. این دو احتمال در مورد این هست. اگر این جمله تنهایی بود میگفتیم یقامو علی المرأه یا علی الرجل الحد، یعنی چی؟ یعنی حد جاری میشه، حالا سواء اون کان جلدن او رجمن. اما به قرینه یک تقابلی که در این روایته میگیم، من گفتن اینایی که استدلال به روایت گفتن به قرینه مقابله منظور از یقام علی المرأه الحد یا علی الرجل الحد شلاق زدنه نه رجمه. علتش هم اینه که مقابله هم اینه که میگه یضرب الغلام دون الحد و یقام علی المرأه الحد، میگه به غلام کمتر از حد میزنن و به او حد کامل میزنن، که بحث ضرب و اقامه در اینجا با قرینه ضرب منظور شلاقه و رجم منظور نیست. هم در اون جمله اول هم در جمله دوم، چون یقامو مقابل شده با اون قبلی و به قرینه یضرب در اینجا و دون الحد قبلی، این ظهور داره در این که شلاق میزنن، منتها کمتر از اونجا کمتر از حد و اینجا در حد کامل. خب اگر این رو ما بپذیریم، این در واقع داره میگه که در مردی که فجر به جاریت لم تبلغ، همین بحث ما، رجلی که فجر و زنا به جاریت لم تبلغ، امام بفرماد که جاریه را تعذیر میکنن، اون بچه دختر را تعذیر میکنن طبق اون چه که حاکم تشخیص میده، و یقام علی الرجل الحد، برای رجل هم حد اجرا میشه، یعنی شلاق اجرا میشه به همون حد کاملی که گفته شده. این استدلالی است که به این روایت ابی مریم شده و این استدلال البته جواب ها و بحث هایی داره که ان شاء الله در جلسه بعد